رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز چهارشنبه 7 اکتبر سال 2015 میلادی است. مجله شومگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. کشتی‌های نظامی روسیه از بحر خزر به موقع‌های داعش در سوریه 29 موشک انداختند. نظامیان آمریکایی مسئول ضربه‌های هوایی به بیمارستان شهری قندوز را بر دوش گرفتند و سفارت قرقیزستان در بلاروس بعد از 3 سال فعالیتش را اثر گرفت. تفصیل خبرها. چهار کشتی نظامی روسیه در بحر خزر به موقع‌های گروهی دولت اسلامی در سوریه 26 موشک انداختند. در این باره وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو روز 7 اکتبر در ملاقاتش با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در شهر سوچی خبر داد. شایگو افزود که این موشک‌ها از کشتی‌های مستقر در بحر خزر پرتاب شدند، در مسافه 1500 کیلومتر در غرب سوریه به هدف رسیدند. درباره آنکه برای ضربه کدام مسیر انتخاب شده است، وزیر دفاع روسیه چیزی نگفت، اما موشک ها برای رسیدن به هدف باید از حریم هوایی ایران، عراق و ترکیه عبور میکردند. طبق خبر دیگر، هواپیماهای جنگی روسیه روز سه‌شنبه در هماهنگی با نیروهای حکومت سوریه موقع های آشوبگران مخالف حکومت دمشق را در غرب سوریه بمباران کردند. سازمان دیدبان حقوق بشری سوریه مقرش در بریتانیا روز 7 اکتبر خبر داد که هواپیماهای روسیه با 4 موقع مخالفان در ولایت هومس و 3 موقع دیگری آنها در ادلیب ضربه زدند. نظامیان آمریکایی مسئولیت ضربه‌های هوایی به بیمارستان شهر قندوز افغانستان را بر دوش گرفتند. بر اثر این ضربه که شب 2 اکتبر به وقوع پیوست 22 نفر بیماران و طبیبان از سازمان بین‌المللی طبیبان بدون مرز به هلاکت رسیدند. فرماندهی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان ژنرال جان کمبل در بررسی‌ها در سنات آمریکا روز 6 اکتبر گفت ضربه‌های هوایی با طلبی نیروهای افغان زده شدند. از این پیش وزیر دفاع آمریکا اش کارتر بنا به هلاکت آدمان در این حادثه اظهار تأسف عمیق کرده گفته بود که مجرمان حتما مجازات میشوند. نبردها در شهر قندوز افغانستان که یک هفته پیش از سوی طالب ها تصرف شده است تا حال ادامه دارند. سفارت قرقیزستان در بلاروس بعد 3 سالی از سوی بیشکک بازخوانده شدن سفیر کشور در مینسک فعالیتش را اثر گرفت. نورلان سویرقولوف سخنگوی وزارت امور خارجه قرقیزستان روز 7 اکتبر خبر داد که سفیر کشور در بلاروس کوبانچیبیک عمرالیف وکالتنامه خود را به رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو سپرد. بیشکک ماه آگوست سال 2012 بعد از سرپیچی مینسک برای استیلاد رئیس جمهوری بر کنار شده قرقیزستان قرمانبیک باقی و چند عضو خانواده او سفیرش در بلاروس را بازخواند. باقیف برای دست داشتن در کشتاری تقریبا 100 اعتراضگر در انقلاب لاله‌ای سال 2010 از سوی دادگاه قرقیزستان به حبس ابد محکوم شده است. بعد از انقلاب لاله‌ای قرمانبیک باقیف و اهل خانواده او همچنین بعضی از مسلکانش در بلاروس پناه بردند. قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در چهارچوب تغییرات در ساختارهای قدرتی وزیر امنیت ملی و وزیر دفاع را از مقامهایشان برکنار کرد. وزیر امنیت ملی ژنرال لیتنانت یایلین بردیف به جای ژنرال مایور بگنج قناندیف وزیر دفاع تعیین شد. کرسی وزیر امنیت ملی را ژنرال لیتنانت گوچ گلدی خواجه بردیف اشغال کرد. سبب تغییرات در این دو وزارت کلیدی رسما اعلان نشده است، اما خبرگزاری ها نوشتند که رهبر ترکمنستان شاید بنا به شدیدتر شدن اوضاع در مرز با افغانستان دست به این گونه تغییراتی جدی زده است. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر مرور کنید به سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اخباری عالم را با عکس و ویدیو در صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم میتوانید پیدا کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یا و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفی شما من سید قاسم قیومپور بر عهده دارم و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. رئیس پیشین فلان بانک هم دستگیر شد، نه برای جنایت مالیوی بلکه برای پشتیبانی از حزب نهضت اسلامی. جنگ با دولت اسلامی یا پشتیبانی از اسد، روسیه زیر نقاب جنگ با دویش برای بقای حکومت دمشق و احیای نفوذش در منطقه می جنگد و جوهرشاه هم به محبس رفت. خانواده زمان با نفوذ چولاف ها اعلام داشت که به حکم دادگاهی کلوب اعتراض نمی کند. رئیس پیشین بانک تجارتی فلان بانک سمیخان قربانوف یکی از خویشاوندان نزدیک معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی دستگیر شد. در این باره خبرگزاری از پلیس روز 7 اکتبر با تکیه به یک منبع در مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان خبر داده است. با گفته این منبع سمیخان قربانوف نه در جنایت مولوی بلکه در همدستی با گروهی سابق معاون وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده و شرکت در فعالیت به اصطلاح جنایت کرانه حزب همکنون ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان گمان بر می شود. تفصیل در این باره در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
سمیخان قربانوف رئیس برکنار شده فنان بانک و از نزدیکان سید عمر حسینی معاون اول رئیس حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان به اتهام همدستی با گروه عبدالحلیم نظرزاده بازداشت شده است. یک منبع از دادستانی کلی تاجیکستان 7 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی این خبر را تایید کرد و گفت بازداشت قربانوف پس از تفتیش فعالیت فنان بانک صورت گرفته است. این منبع افزود پس از معلومات رسیده از بانک ملی تاجیکستان فعالیت سمیخان قربانوف مورد تفتیش قرار گرفت و بعدا نتیجه آن به وزارت کارهای داخلی پیشنهاد شد. همصحبت ما از این بیشتر اطلاع نداد و گفت روزهای نزدیک گزارش مفصل مقامات در باره سمیخان قربانوف طریق شبکه های دولتی تلویزیون تاجیکستان پخش خواهد شد. اما منابع رادیو آزادی در وزارت کارهای داخلی گفتند سمیخان قربانوف نه در جنایات مالیوی بلکه در رابطه با گروه سابق معاون وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده و شرکت در فعالیت جنایتکارانه حزب همکنون ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان گمان بر می شود. سید عمر حسینی معاون اول رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی و از نزدیکان سمیخان قربانوف در قطار 23 عضو رهبریت و فعالان هنید از ماه سپتامبر به این سو در بازداشتگاه به سر میبرد. روز 5 اکتبر بانک ملی تاجیکستان به خاطر بهسازی وضع مالیوی فنان بانک در این بانک تجارتی برای 3 ماه رهبریت موقتی را تعیین نمود. فنان بانک ماه می سال 2007 در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام و 4 ژانویه سال 2008 صاحب مجوز بانک ملی برای انجام عملیات مالیوی شد. خود حاجی حلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان در پی یک عملیات 12 روزه در تاریخ 16 سپتامبر کشته شد. در پی این عملیات بیش از 150 نفر جانبداران او بازداشت شدند و به گفته مقامات بیش از 100 طرفداران او که با خود بعضی سلاح نیز دارند مورد جستجو قرار دارند. بر اساس اطلاع رسمی دوام 12 روز عملیات علیه این گروه 14 تن از کارمندان مقامات انتظامی با شمول رستم امکیوف فرمانده گروه الفا و از گروه نظرزاده 25 تن کشته شدند. میرزا نبی خالق زاد رادیو آزادی دوشنبه.
حبسی سمیخان قربانوف رئیس پیشین فنون بانک برای پشتیبانی از گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
هواپیماهای جنگی روسیه در هماهنگی با نیروهای حکومت سوریه موقعهای آشوبگران مخالف حکومت دمشق را در غرب سوریه بمب باران کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مقرش در بریتانیا روز 7 اکتبر خبر داد که هواپیماهای روسی به 4 موقع مخالفان در ولایت هومس و به 3 موقع دیگر آنها در ایدلیب ضربه زدند. با اطلاع این نهاد، همزمان با ضربه ها نیروهای حکومتی و گروه های پشتیبان از حکومت بشار اسد به این موقع های آشوبگران حمله کردند. رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه رمی عبدالرحمن گفت برای نخستین بار حمله ها از هوا با نبردهای زمینی میان نیروهای رژیم دمشق و آشوبگران هماهنگ بودند. مخالفین مسلح دولت سوریه، ترکیه و بعضی کشورهای غربی روسیه را در آن عیب دار میکنند که هدفش نه فقط نابودسازی گروه دولت اسلامی بلکه بیشتر کمک به حکومت بشار اسد در مبارزه با آشوبگران است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم در یک صحبت تلویزیونی روز 7 اکتبر به این نکته تاکید نمود و گفت از 57 ضربه که هواپیماهای روسی در سوریه زدند فقط 2 تایش به موقع گروهی دولت اسلامی بود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم شهر گلاسگو شاتلند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هدف مسکو نه فقط حمایت از بشار اسد بلکه احیای نفوذ و اعتبار است که در سالهای پیش اتحاد شوروی در خاورمیانه داشت.
به نظر نمی‌رسد هدف روسیه در نهایت حمایت از یک دولت خاص یا شخص آقای بشار اسد در سوریه باشه. دولت کنونی روسیه نگاهی به شرایطی داره که روسیه امروز در گذشته شبیه بود به اتحاد شوروی با منافع گسترده منطقه‌ای، ولی بدون امکاناتی که در زمان اتحاد شوروی برای روسیه باقی بود. برای احیای این وضعیت آقای پوتین علاقمند به نظر میرسه. نماد حضور نیروهای روسی در مرزهای شرقی کشور اوکراین و حمایت از تجزیه طلبها در کشور اوکراین یکی از این نمادهاست و حضور قدرتمندتر از اونچه که از گذشته داشته در مدیترانه هدف دیگری است. خب روسا میخوان حضورشون در مدیترانه به یک پایگاهی وابسته باشه و تنها جایی که امروز بعد از بهار عربی به اون میتونن تکیه بکنن کشور سوریه است. از طرفی جمهوری اسلامی هم برای روسیه یکی از کشورهای به عنوان سپر قلمداد میشه، یعنی روسیه نمیخواد که جمهوری اسلامی هم وضعیت کنونیش تغییر بکنه و به جرگه غرب بپیونده، بخصوص بعد از توافق اتمی که صورت گرفت نگرانی در روسیه شاید زیادتر شد. حالا با همپیمانی و همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی میتونه موقعیت خارجی جمهوری اسلامی رو در سوریه تثبیت بکنه، از پایگاه دریایی خودش در تورتوس و لازقیه حمایت بکنه و این اقدامات رو با هزینه کمی انجام بده. هزینه کم علتش عدم حضور نیروهای غربی است که تا به حال در منطقه خاورمیانه مداخله نظامی میکردند و حتی نیروهای عظیم میفرستادند.
بله، خب روشن شده است که هدف مسکو نه دولت اسلامی یا دیش بلکه مخالفین بشار اسد است. اولا این گونه پشتیبانی آشکار مسکو از دمشق باعث ژرف‌تر شدن نزاع میان غرب و روسیه نخواهد شد؟
حق با شماست. هدف اولیه روسا حفظ دولت کنونی اسد که بتونن با وجود این دولت به یک توافق با نیروهای مخالف و همینطور به غرب دست پیدا بکنن. آقای اسد ارتشش و دولتش تنها به 10% از خاک سوریه تسلط داره، بنابراین به جای داشتن حملات تهاجمی علیه داعش که نیروهای بیشترشون در عراق هستن، روسا ترجیح میدن مواضع دفاعی خودشونو با کمک جمهوری اسلامی در دمشق و مرزهای ساحلی غربی سوریه حفظ بکنن. به این علل آرایش نظامی کنونی روسیه بیشتر بایستی آرایش دفاعی تلقی بشه. به این علته که حتی در حملاتی که انجام میدن، حملاتشون متوجه نیروهای معتدلتر مخالف اسد از جبهه النصره یا جبهه الفتح. ولی در صورتی که این وضعیت بخواد شکل تهاجمی بیشتری بگیره، بدون تردید خطر برخوردهای نظامی، تداخل عملیات بین نیروهای غربی و روسیه اجتناب ناپذیر خواهد شد. روسیه امکانات نامحدود نظامی نداره. به این علت به نظر من حضور نظامیش در سوریه نمیتونه حضور دراز مدت باشه و باید این حضور کمک بکنه به پیدا کردن سریع‌تر یک راه حل سیاسی، اقدامی که جمهوری اسلامی از اون محرومه، ولی روس‌ها با داشتن تجربه و ارتباطات سیاسی و دیپلماتیک بیشتر در موضع بهتری هستند تا به این راه حل دست پیدا کنند.
بله، تشکر. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم شهر گلاسگو شاتلند بود که با او درباره هدف‌های آشکار و پنهانی روسیه از شرکتش در عملیات علیه گروه دولت اسلامی در سوریه صحبت می‌کردیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دادگاه شهر کلاب جوهر شام چالوف، برادر قربان چالوف، یک از فرماندهان سابق فرانت خلقی را برای 3.5 سال روانه زندان کرد. جوهر شام چالوف ماهی فوریه سال روان بعد آن بازداشت شد که از منزلش در شهر کلاب تقریبا 1 کیلو هروئین پیدا کردند. از خانواده چالوف ها که سالهای 90 در منطقه کلاب از نفوذ بی سابقه برخوردار بود، 5 نفر فرشان برای صادر کردن جنایت های گوناگون بازداشت و یا محکوم به زندان شدند. از شهر کلاب خبرنگاری رادیوی آزادی محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
مسئولان دادگاه شهر کلاب روز سه‌شنبه 6 اکتبر به رادیو آزادی گفتند که دادگاه جوهرشاد چالوف را به نگهداری و قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته و به او جزای محرومیت از آزادی به مهلت 3 سال و 6 ماه تعیین نمود. به گفته مسئولین دادگاه شهر کلاب، حکم نسبت جوهرشاد چالوف در هفته پیش صادر شده است. محمود، یکی از نزدیکان جوهرشاد چالوف، نیز محکوم به زندان شدن او را در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد و گفت که حالا او را به یکی از محبس‌های شهر دوشنبه التقال داده‌اند. اما به گفته محمود، پیوندان جوهرشاد چالوف نسبت حکم دادگاه شهر کلاب شکایت نخواهند کرد.
من یکی جوهرشاد خونام است که بورنانش شمیش بورنانش های سیمی فوجی دو دهنش هست. من یکی جوهرشاد مستیم و بلوش دارم های سیمی فوجی دو
جوهرشاد چالوف ماهی فوریه سال جاری با گمان نگهداری و پهن کردن مواد مخدر در منزلش از جانب کارمندان پلیس بازداشت شده بود. کارمندان پلیس هنگام کافتوکاو در منزل جوهرشاد مقدار 900 گرم مواد مخدر نوع هروئین کشف و مصادره کرده بودند. ضمناً جوهرشاد نفر پنجم از خانواده یکی از زمانهای پرنفوذ و آوازه‌دار قربان چال، فرمانده سابق فرانت خلق در منطقه کلاب است که اینک بار دوم پشت پنجره می‌رود. وی قبلا در سال 2012 نیز دستگیر شده با مدت 237 قسمیدی قلابی زندانی شد، اما قبل از پایان مهلت ادای جزا به آزادی برآمد. او 45 سال داشت، صاحب 3 پسر است. زیارتشاه چالوف، پسر کلونی جوهرشاه، سال گذشته با اتهام دزدی بازداشت و هم اکنون پشت پنجره زندان است. خانواده چالوف زمان صاحب نفوذ بود، ولی با برقرار شدن صلح و ثبات در تاجیکستان نفوذشان را از دست داد. قربانی چال، فرمانده معروف فرانت خلقی در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، 5 نوامبر سال گذشته در سن 54 از عالم چشم پوشید. او نماینده خانواده در زمان جنگ شهروندی سالهای 90 تاجیکستان پرنفوذ چالوف ها بود. این خانواده که در شهر کلوب به سر می برد با طرفداری از فرانت خلقی سلاح گرفته در امری به قدرت رساندن حکومت امام علی رحمان در سال 1999 سهمی عمده داشتند. بعد از پیروزی فرانت خلقی قربانی چال فرمانده یکی از قسم های نظامی بر عهده گرفت. در سال 1995 دو نفر از چالاها قربان و برادر سلطان چال وکیل پارلمانی تاجیکستان هم انتخاب شده اند. آن هیئت پارلمانی که تا سال 2000 عمل کرد در یادها همچون پارلمانی بویویک ها مانده است. اما در اوایل سال 2000 نفوذ بویویک ها و از جمله نفوذ خاندان های چالاها کاهش یافت. او برادرانش به تدریج از ارتش بیرون کرد و آنها اساساً به تجارت مشغول شدند. گفته می شود که بازار پنشر در جنوب دوشنبه، بازار دیگری و مهمانخانه سقبته دورو در شهر کلوب و یک سلسله فروشگاه ها و طرفخانه در کلوب دوشنبه به همین خانواده تعلق داشتند. سلطان چالو بر اساس بیماری بروقت‌تر از عالم چشم پوشید. دولت چالو برادر دیگری آنها ماه فوریه با اتهام جلب جوانان به جنگ سوریه بازداشت شده، ماه دکبر سال گذشته با پرداخت جریمه آزاد گردید و زمان بازداشت شد که با گفته مقامات قصد سفر به ترکیه را داشته است. در مرافع دادگاهی چالو گفت هدف او از سفر به ترکیه سوریه رفتن نبود، بلکه می‌خواست برای تجارتش از ترکیه مال بیاورد. دولت چالو در سال 2003 نیز با اتهام تجاوز با ناموس و کشتار بازداشت و محکوم شده بود، اما بعداً به آزادی برآمد و به تجارت مشغول بود. به گفته نزدیکانش سلسله مغازه و آشخانه ها داشت و برای تأمین این نقطه های سودای خود پیوسته به ترکیه سفر می نمود. حالا از خانواده یک زمان پرنفوذ چالو خود دست کم 5 نفر دولت جوهرشا و پسر زیورتشا سلیمان و فردوس در بازداشت یا زندان به سر می برند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو زودی کلوب.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله عزیزان، گزارش های ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم بجوید. بیشکک برای تامین امنیت در بازی دسته‌های منتخب فوتبالی قرغیزستان و تاجیکستان از تدبیرهای شدید کار می‌گیرد. روز 8 اکتبر در این شهر بازی انتخابی دسته‌های فوتبالی دو کشور همسایه برای دریافت راحت به جام جهانی فوتبال در سال 2008 برگزار خواهد شد. مقامات قرغیزستان از چی بیم دارند که برای این بازی چاره‌های شدید امنیتی را اندیشیدند؟ از همکارمان نور محمدی خواهش می‌کنم.
بازی بین دسته های منتخبی تاجیکستان و قرغیزستان از آن جهت جلب توجه می کند که در روز مسابقه در شهر بیشکک تدبیرهای شدید امنیتی جاری می کنند و کوچه و خیابانهای مرکزی را می بندند. ایگل دولتبایه و رهبری خدمات مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی شهر بیشکک بر رادیوی آزادی گفت:
во время проведения футбольных матчей на стадионе имени Омурзакова для обеспечения охраны общественного порядка.
Барои таъмини амният ва ҳифзи тартибот дар рӯзи бозӣ ва дар ҷараёни ин бозӣ дар варзишгоҳи ба номи Омурзаков 4000 нафар корманди полис ва нирӯҳои марбут ба он сафар бармешаванд. Оғози ин бозӣ соати 20 ба вақти маҳаллӣ дар назар гирифта шудааст. در روز بازی برای پیشگیری از هر گونه بی‌نظمی ها فروش بلیت ها را ممنوع اعلان کردند. غیر از این از ساعت 14 چهار خیابان اصلی بسته و رفت و آمد نقلیات محدود خواهد شد.
بولاد ناگایبایف وزیر پیشین کارهای داخلی قرغیزستان میگوید سبب توجه زیاد مسئله های امنیتی در روز این بازی و در جریان این بازی میباشد.
پیش از همه سبب آن است که بازی در فضای آرام و بدون ماجرا بگذرد. حالا مناسبت های میان ما دو کشور همسایه خوب است و زمینه آشکار برای برخورد یا مناقشه بین مخلصان وجود ندارد، ولی باید در نظر گرفت که در گذشته نزدیک در مرز چند حادثه رخ داد. من مسئله های تقویت امنیت و ترتیبات را نمیخواهم با حادثه های مرزی ارتباط دهم. با وجود این نیاتهای انتظامی ما میخواهند که امنیت و ترتیب و انتظام به طور باوری بخش تامین شود.
نیاز به توجه نسبت به خواص و دیگر سیستم‌های امنیتی و سیستم‌های
آقای ناگایبایف میگوید ورزش همیشه سفیر صلح بوده است. همیشه کشورهایی که در حالت نزاع قرار دارند ورزش راه صلح را باز کرده است. ولی ما دو کشوری دوست هستیم. در تاریخ ما برای آب و راه هیچگاه بحث ها وجود نداشته است. از استقلال ما 23 سال گذشت و ما کشورهای مستقل هستیم. باید دولت مردان ما هر چه زودتر مسئله های تعیین خطهای مرزی و علامت گذاری را به پایان رسانند تا به بحث های مرزی یا آب و راه خاتمه گذاشته شود. در آن صورت هر گونه نگرانی ها از بین می رود. دسته منتخبی تاجیکستان روز یکشنبه وارد بیشکک شد و از روز دوشنبه 5 اکتبر مشغول آخرین آمادگی ها به این بازی انتخابی می باشد. این دسته در هیئت 22 بازیگر تحت رهبری سرمربی موبین ارگاشف به بیشکک آمده است. قرار بود بازی مذکور ساعت 18 به وقت بیشکک آغاز شود، ولی آن را 2 ساعت به تاخیر انداختند. گفته می شود سبب این بوده است که مردم بعد از کار با خانه هایشان برسند و پخش مستقیم این بازی را از تلویزیون های خود ببینند. داوری این بازی را داوری 35 ساله فیفا از ایران مود بنیادفر بر عهده خواهد داشت. در دو خط پهلویی میدان به وی داوران رضا سخندان 41 ساله و محمد رضا منصوری 37 ساله کمک خواهند کرد. داور احتیاطی از ایران بیژن حیدری تعیین شده است. در بازی‌های انتخابی دسته های تاجیکستان و قرقیزستان در گروه بی جای گرفتند. با 9 خال در این گروه استرالیا در زینه اول قرار دارد. دسته استرالیا تا حال در همه 3 بازی پیروزی به دست آورده است. دسته اردن با 7 خال در زینه دوم، دسته قرقیزستان با 4 خال در زینه سوم قرار دارند. 2 زینه اخیر را با 1 خالی دسته های تاجیکستان و بنگلادش با هم تقسیم کرده اند. هر یک از این دسته ها 5 بازی دیگر انجام می دهند. اگر دسته تاجیکستان در این 5 بازی پیروز شود، در آن صورت به دور بعدی بازی های انتخابی قهرمانی جهان را خواهد یافت. ولی این کار برای دسته تاجیکستان خیلی مشکل خواهد بود. اما دسته قرقیزستان امکانی بیشتر دارد.
تدبیرهای شدید امنیتی در بیشکک در عرفه بازی فوتبال میان دسته های قرقیزستان و تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، در پایان این نشریه مجله خبری ما فرصت هم داریم که دیگر نوگانی های ورزش را از شاری همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که در دور آخرین سبقت انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا بین بازنگران سینشان زیر 19 ساله در گروه F تیم مالدیو را با حساب بزرگ 8-0 شکست داد، به حق شرکت در مرحله نهایی مشرف شد. این بازی شب 6 اکتبر در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی با حضور 4000 تماشابین برگزار شد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان بعد انجام این بازی در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
من میخوام از نام دسته به همه مخلصان فوتبال تاجیک یک بار دیگر رحمت بگم، چون که آنها امروز هم مورا دستگیری کردند.
در بازی دیگری دوره آخرین سبقت گروه F منتخب عراق بر تیم بحرین با حساب 4-1 روزی به دست آورد و به حق شرکت در مرحله نهایی نائل گشت. به این ترتیب همه 16 دسته شرکت کننده مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا 2016 معلوم شدند. بجز دسته های عراق و تاجیکستان، تیم های منتخب جوانان ازبکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، ایران، ویتنام، کره جنوبی، چین، ژاپن، استرالیا، تایلند، کره شمالی، یمن و بحرین همچون میزبان قهرمانی آسیا 2016 به مرحله نهایی راه یافتند. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک جهان قربانوف و مراجان رسولوف در مسابقه قهرمانی بوکس جهان بین مردان در پایتخت قطر دوحا ناکام شدند. هر دو روز 6 اکتبر در دور مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال ها محروم گشتند. جهان قربانوف در وزن 91 کیلو در نخستین قوه آزمایش از ایگر یاکوبوفسکی لهستانی و مراجان رسولوف در وزن 49 کیلو در اولین قوه آزمایش از ساموئل کارمونه اسپانیایی با حساب 1-0 مغلوب گشتند. در این سبقت جهانی بین مردان که تا روز 15 اکتبر ادامه خواهد کرد، بیش از 250 ورزشگر از 73 کشور اشتراک دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند این نشریه مجله خبری پایان می‌یابد، اما در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.